این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اما چهارمین خیار، خیار تخلف شرط. فرق خیار شرط با تخلف شرط در چیه؟ خوب دقت کنید. در خیار شرط می اومدن هر دو یا یکی یا برای اجنبی می گفتند یک زمانی را معین می کردن تو این زمان بتونن معامله را فسخ بکنن. اما خیار تخلف شرط اینه که نه، در ضمن عقد، حالا یا صراحتن یا به صورت ضمنی شرطی را قائل میشن، کسی نمیتونه به اون شرط عمل بکنه. اینجا میخوایم بگیم اون کسی که به نفع او به شرط عمل نشده، او حق داره معامله را فسخ بکنه. متضرر شده به شرطی که قرار داده بوده عمل نشده. مثلا اگر ما یه معامله انجام بدیم با این شرط که به فروشنده شرط بکنیم، با این شرط که مبیع را باید تو تهران به من تحویل بدی، شرط گذاشتیم براش، حالا به شرط عمل نکرد، دیدیم داخل قوم اوورد به من داد، وحانه که شرطمون این بود که در تهران به من تحویل بده، اینجا آیا من حق دارم معامله را فسخ بکنم به عنوان این که به این شرط عمل نشده یا نه؟ میخوایم بگیم بله، شرطی گذاشته بودیم، شرطمونم خلاف شرع که نبوده. بله، اگر شرطی خلاف شرع باشه به شرط عمل نمیشه، او کل عدمه. اما فرض این شرط مشروعیه، لذا اگر به این شرط عمل نشه ما میتونیم معامله را من خریدار فسخ بکنم، بگم شرط ما این بود که جنس را من در تهران تحویل بگیرم. یا ممکنه به عکس باشه، ما بگیم مبیع را میدیم ولی ثمنش را باید تو تهران تحویل بدی، اما مشتری به این شرط عمل نکنه، بایه اینجا حق داره معامله را فسخ بکنه به خاطر اینکه به شرط عمل نشده. اما دو نکته قابل توجهه. یک، همون جوری که اشاره کردم شرط نباید خلاف شرع باشه. بنابراین اگر کسی کنیزی را بفروشه و شرط بکنه به خریدار که بعد از فروشم من اجازه باید داشته باشم با او وقت و مقاربت کنم، طبیعتاً این شرط باطله، چون خلاف آیه قرآنه. این شرط میشه خلاف شرع، بنابراین جایز نیست. دوم، شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشه. چجور؟ مثلا شرط کنه فروشنده به این شکل، بگه مثلا من این را بهت میفروشم اما در عوضش ثمنی نباشد. نمیشه، طبیعت عقد اینه، هم باید مبیع باشه هم ثمنی باشه. این شرط خلاف حقیقت و ماهیت بیعه، حتما باید در بیع یه ثمن باشه و یه مثمن باشه. حالا این شرط کنه با این شرط بهت میفروشم که ثمن نداشته باشه، این شرط لازم الوفا نیست. بنابراین کلن به عنوان بیع بیع نیست چون ثمن نداره. پس اگر شرط شرطی باشه که خلاف مقتضای عقد نباشه، خلاف شرع هم نباشه، باید به او ملتزم بشن. حالا اینجا یه بایدی که مطرحه اینه، آیا باید تکلیفی است؟ یعنی هر کدوم شرعاً موظفن این شرط را انجام بدن یا نه؟ باید تکلیفی نیست، منتها اگر انجام دادن به تمامه، اگر انجام ندادن معامله میتونه فسخ بشه. ایشون معتقده به نظر ما وفاء به این شرط واجبه و واجب تکلیفی است، بنابراین اگر بتونن این شرط رو انجام بدن و ندن معصیت کردن، چون واجبی را انجام ندادن. منتها اگر این شرط را بهش عمل نکردن به هر دلیلی، فروشنده یا خریدار، هر کدوم این شرط به نفعشون بوده، میتونن معامله را فسخ کنن. این مسائل را دقت کنید تا مستندشون را عرض کنیم. خیار و تخلف شرط. کل من اشترط شرطا فی العقد، هر کسی که شرطی را در عقد شرط بگذارد، حالا یا صراحتن بگه که مبیع را تو تهران باید به من تحویل بدی،
یا نه شرط ضمنی باشه. شرط ضمنی چیه؟ خب وقتی ما قراره یک کتابی رو به کسی بفروشیم، شرط نمی کنیم این کتاب سالم باشه، خریدار نمیگه. اما در ضمن عقد خود به خود این شرط وجود داره. لذا اگر دید معیوبه میتونه معامله را فسخ بکنه. چرا؟ ممکنه بگید که صراحتا شرط نکرده بودیم که این کتاب سالم باشه. میگن این جزء مسلماته که وقتی یک کسی میخواد یه چیزی را بخره، به عنوان مبیع سالم میخواد بخره، لذا سالم بودن ولو صراحتا تصریح بهش نکردن، اما به صورت ضمنی در عقد وجود داره. لذا اگر دیدن سالم نیست میتونه معامله را فسخ بکنه. پس هر چرا که در عقد شرط بکنن، چه صراحتا یا ضمنی، و کان غیر مخالف للشرط، اون شرط مخالف با شریعت نباشه و مخالف ما مقتضای عقدم نباشه، یلزم الوفاء به، واجبه به اون شرط عمل بکنه. و عند تخلف المشروط علیه، اونی که بر علیه شرطی شده بود اگر تخلف کرد، امتثال نکرد عن القیام به اون شرط، یثبت للشارط الخیار، اونی که شرط گذاشته بوده میتونه معامله را فسخ کند. اما مستند این مسائلی که خوندیم چیه؟ خوب دقت کنید. ما در اومدیم گفتیم شرط وفاء به او واجبه. کدام شرط؟ شرطی که چه صراحتن بهش تصریح شده بود چه در ضمن عقد. چرا وفاء به او واجبه؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماد به دلیل اینکه روایت میگه چی؟ المسلمون عند شروطهم. خب از یه طرف آیه قرآن میگه اوفو بالعقود، به عقد خودتون باید وفا بکنید. در ضمن عقد چی گفته بود؟ خوب دقت کنید. در ضمن عقد شرط کرده بودند که مثلا مبیع در تهران باید تحویل داده بشه. آیه از طرفی میگه اوفو بالعقود، معناش چیه؟ هر پیمانی که بینتون بوده وفای به او لازمه. بنابراین اگر در ضمن عقد اون شرط را قرار داده بودیم، به اعتبار آیه اوفو بالعقود باید به این شرط عمل کنم، مگر اینکه این شرط شرط مستقلی باشه. میفرماید اگر شرط مستقلی باشه او از بحث ما خارجه. او از باب این که هر کسی یک وعده ای را میذاره باید به خودش این تلقین رو بکنه، این التزام رو بده که من حتما باید به اون شرط عمل بکنم. لذا میفرماید پس اگر در ضمن عقد قبول کنه که به این شرط عمل میکنه، مصداق اوفو بالعقود حتما باید به او ملتزم بشه. لذا میفرماید در مستند یک، اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد، اما او شرطی که وفاء به او واجبه اونیه که در عقد باید اومده باشه، حالا یا به صورت صراحتی یا به صورت ضمنی، به احد النحوین. چرا وفاء به او لازمه؟ فبه اعتبار انه عباره عن الالتزام ضمن الالتزام. این عبارت از اینه که در ضمن یک عقد که خودش یه نوع التزامه، یه التزام دیگه هم میده. علاوه بر این که میگه ملتزم میشم این را به تو بدم، ملتزمم شده تو تهران تحویل بده. بنابراین پس وفاء به عقد هم لازمه. بله، اگر در ضمن عقد نباشه میگه او یه التزام جدیدیست. او دیگه در ضمن عقد نیست. او دیگه مشمول اوفو بالعقود نمیشه. فاذا لم یکن ضمن العقد، اگر این شرط در ضمن عقد نباشه، این یکونو التزام من ابتدائیان، این التزام ابتداییه و لیس شرطن، این دیگه شرط نیست در ضمن عقدی. تا بخوایم از حدیث المسلمون عند شروطهم استفاده کنیم، و لیس شرطن، این دیگه شرط نشد، یه التزام مستقل شد قطع نظر از عقدی که بسته بودن، تا اینکه بخواد مشمول شود او را عموم المسلمون عند شروطه. پس اگر شرط شرطی باشه که در ضمن عقد باشه، وفاء به او واجبه، چون از یه طرف گفتن اوفو بالعقود و از یه طرف در ضمن عقد شرطی گذاشتیم، المسلمون عند شروطهم میگه باید به اون شرط ملتزم بشیم. اما نکته دوم این بود که عرض کردیم نباید این شرط مخالف با شرع باشه، و دوم اینی که نباید مخالف با مقتضای عقد باشه. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماد به دلیل اینکه ما احتمال نمیدیم شارعی که میفرماد اوفو بالعقود یا المسلمون عند شروطهم بخواد ما رو ملتزم کنه حتی به شروطی که خلاف شرع باشه. همچی احتمالی نمیدیم که ما رو ملزم به وفای چنین شرطهایی بکنه. این اولا. ثانیا در صحیحه ابن سنان که خوندیم مقید شده بود وجوب وفا به چی؟ اگر یادتون باشه مقید شده بود به اینکه خلاف شرع نباشه. امام فرمود الا کل شرط خالف کتاب الله. مستند یک را ملاحظه کنید. درست امام فرمود المسلمون عند شروطهم، ولی یه قیده آورده بود، گفته بود مگر اینکه شرط شرطی باشه که خلاف شرع باشه. بنابراین پس اگر شرط شرطی باشه که خلاف شرع باشه نباید به او عمل بشه، وفا به او لازم نیست. اما چرا نباید شرط مخالف با مقتضای عقد باشه؟ مثل اینکه مثلا بگیم میفروشم به این شرط که ثمنی نگیرم، ثمن نداشته باشه ای بیع ما. میفهمد بدون دلیل این هم التزام به او لازم نیست. چرا؟ زیرا از یه طرف وفا به عقد کی لازمه؟ خوب دقت کنید. وفا به عقد کی لازمه؟ وقتی چیزی عقد بی باشه. خب این که عقد بی نیست. بی اونه که هم مبی داشته باشه و هم ثمن. بنابراین پس این اصلا باطله. ثانیاً ما در اومدیم گفتیم شرط اگر مخالفه با مقتضای عقد باشه معناش اینه که مخالفه با شرع هم هست. چرا؟ چون شرع به ما گفته اوفو بالعقود، اون چی که عقده وفای به ای لازمه. بنابراین وقتی اصلا به ای عقد نمیگن پس چرا وفای به ای لازم باشه؟ لذا میفرماد پس هرچی که مخالف با مقتضای عقد باشه ای در حقیقت مخالف با نص قرآن، مخالف با آیه اوفو بالعقود، چون اصلا عقد نیست. لذا میفرماد اما این که معتبر است که شرط ما مخالف با شریعت نباشه به دو دلیل. یک، چون احتمال نمیدیم شارع ما را ملزم بکند به وفا به چیزی که مخالف با شرع است. دوم، مقید شده بود وجوب وفا در صحیحه ابن سنانی که گذشت مقید شده بود به ذلک، یعنی به این که مخالف با شرع نباشه چنانچه در مستند یک گذشت. و اما این که معتبر است که مخالف با مقتضای عقل نباشه، مثلا چه شرطی مخالف با مقتضای عقده؟ مثل بیع بدون ثمن. بدو دلیل این شرط هم لازم الوفا نیست. دلیل اول، وفا به عقد زمانی است که منافات با مضمون شرط نداشته باشه. پس لازم است یکی از این دو چیز رعایت بشه، یا باید بگیم وفا به عقد واجب نیست چون عقدی نیست، یا باید بگیم وفا به عقد لازم نیست. خب وقتی وفا به عقد لازم نبود و من ثم بطلانه، از این جهت هم باید بگیم عقد باطله چون عقدی نیست، یا نه بگیم عدم وجوب وفا به شرط، یا نه بی هست ولی وفا به او لازم نیست. خب وقتی وفا لازم نبود معناش اینه که بی نافذ نیست و من ثم بطلانه، از این جهت هم بازم باطله. لذا می فرماید و بنابر هر دو فرض لازم است شرط باطل باشه. خب وقتی شرط باطل بود و عدم و وجوب الوفاء به، بنابراین وفاء به شرط هم لازم نیست. اما دلیل دوم، شرط وقتی مخالف با مقتضای عقد باشه معناش چیه؟ وقتی میگه ثمن نداشته باشه مخالف با خود مقتضای عقده، معناش اینه که فهوا مخالف للکتاب، این مخالف با قرآنه. چرا؟ چون قرآن دلالت میکرد بر این که باید مقتضای عقد بر عقد مترتب بشه، بر عقد، اما این عقد نیست. بنابراین ما کاری کردیم که یه عقد البی نباشه، پس این خلاف قرآنه.
بحث ما در خیار تخلف شرط بود. در خیار تخلف شرط چند تا نکته رو عنوان کردیم. نکته اول این بود که گاهی از اوقات در معامله و در بی فروشنده یا خریدار شرطی را قرار میدن که اون شرط رعایت نمیشه. حالا اون شرط میتونیم بگیم به دو صورته، ما یه شرط صراحتی داریم یه شرط ضمنی داشتیم. عرض کردیم گاهی وقتا صراحتا میاد شرط میذاره، میگه من این را به شما فروختم در ازای این، در صورتی که مثلا سمن را در فلان جا به من تحویل بدی.
خب یک شرطی گذاشته، طبیعتاً اگر شرط را رعایت کردن معامله تمامه و الا حق داره هر کس که شرط به نفع اوست و رعایت نشد معامله را فسخ بکنه. اما گاهی از اوقات شرط شرط ضمنی است، صراحتاً آورده نشده. ببینید گاهی وقتا معامله ای که صورت میگیره میبینید مبیع ما معیب در میاد، عیبی داره. درسته وقتی شخص داره چیزی را میخره شرط نکرده که باید مبیع سالم باشه، این شرط را نکرده، منتها به صورت ضمنی وقتی کسی داره مبیعی را میخره یعنی داره شرط میکنه به فروشنده که این مبیع باید سالم باشه. یا کسی که داره چیزی را میخره درسته که شرط نمیکنه که من دارم به قیمت واقعی میخرم، منتها به صورت ضمنی در حقیقت داره شرط میکنه که اگر بعدن انکشفه که این مبیع را که من خریدم دو برابر قیمت بازار بوده که من خریدم، این به صورت ضمنی این شرط انگار براش وجود داره، لذا میتونه معامله را فسخ بکنه. ممکنه بگید خب این شرط نکرده بوده، درسته به صورت صراحتی شرط نبوده، ولی به صورت ضمنی وقتی کسی داره مبیعی را میخره یعنی من دارم به قیمت بازار میخرم، نه به قیمت مخالف و متفاوت با بازار. این یه نکته. نکته دوم این بود که عرض کردیم اگر شرطی هم بکنن شرط نباید مخالف با شرع باشه، بنابراین نمیتونه یه شرطی بکنه که مخالف با قرآن باشه یا مخالف با سنت و روایات باشه. پس اگر شرط بکنه عمه ای را که داره میفروشه به این شرط که این اجازه رو داشته باشه بعد از فروش بتونه با اون وعده کنه، طبیعتاً این جایز نیست و وفای به این شرط واجب نیست. اما نکته سومی که باید بهش اشاره کنیم اینه که نباید شرط مخالف با مقتضای عقد باشه. عقد یعنی چی؟ گفتیم تملیک و عینن به عوضن، این تعریفی بود که ما برای بیع و عقد کردیم. حالا اگر شما فرض کنید کسی چیزی را میخره یک نفرم داره میفروشه، منتها سوال اینه میتونه آیا شرط کنند که در این بیع ثمنی وجود نداشته باشه، یعنی مبیع به خریدار داده بشه اما شرط کنند که این معامله ثمن نداشته باشه؟ ایشون فرمودن نه، چنین شرطی هم اگر بشه نمیشه به این شرط عمل کرد. چرا؟ دو دلیل برای این اقامه کردن. گفتن به دلیل اینکه از یه طرف وفا به عقد واجبه، خب ما نگاه میکنیم میبینیم ای با مضمون شرط وفا به عقد از یه طرف لازمه، از یه طرف با مضمون شرط منافات داره، پس ما چه کار بکنیم؟ یا باید بگیم وفا به عقد لازم نیست یا وفا به این شرط لازم نیست. خب اگر بگیم وفا به عقد لازم نیست پس معامله بی معامله، اگر بگیم وفا به شرط هم لازم نیست نتیجهش همون میشه. شرطی که این بر ثمن نداشته باشه یعنی بیعی صورت گرفته که ثمن نداره، خب نتیجهش به این میشه که این معامله باید طبیعتاً باطل باشه. پس این یک دلیل که میتونیم اقامه کنیم. دلیل دوم اینه میفرماد هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشه این در حقیقت مخالف با قرآن هم هست. چرا؟ چون قرآن وقتی میگه اوفو بالعقود یا احل الله البیع این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه بر این که مقتضای عقد باید مترتب بشه. خب مقتضای عقد چیه؟ اینی که بایه باید مبیع را به مشتری بده و مشتری باید ثمن را به بایه بده. حالا اگر یه شرطی بذاریم که مخالف باشه با مقتضای عقد، این نتیجهش اینه که مخالف با قرآنه، چون معناش اینه که مبیع داده میشه اما ثمن گرفته نمیشه، و حال اینکه قرآن میگه اثر باید بر عقد مترتب بشه، یعنی باید مبیع به خریدار داده بشه و ثمن گرفته بشه از طرف بایع و فروشنده. لذا به این دو دلیل میتونیم بگیم اگر شرطی باشه که مخالف مقتضای عقد باشه نتیجتا معامله باطل. این هم یه نکته که خدمتتون عرض کرد. و اما نکته دیگه که وجود داره اینه، آیا وفا به شرط یک واجب تکلیفی است یا نه یک حقی است برای کسی که اون شرط به نفع اوست که بتونه معامله را فسخ بکنه؟ ایشون میفرماید به نظر ما یه تکلیفه، یه واجبه، نه اینکه یک حقی است که اگر اون شرط رعایت نشد فقط شخص بتونه از این خیار استفاده بکنه که خیار تخلف شرط باشه و معامله را فسخ بکنه. نه، هر که ملتزم شده به اینکه این شرط را در معامله رعایت بکنه، دیگری حتما باید امتثال بکنه. تلاشش باید این باشه که او شرط را رعایت کنه، مگر اینکه به هیچ وجه نتونه، اون موقع بله کسی که شرط میبینه رعایت نشده میتونه معامله را فسخ بکنه. اما چرا واجبه و چرا یه تکلیفه، نه فقط یه حقیست که میشه باش معامله را فسخ کرد؟ ایشون میفرماید چند دلیل میتونیم اقامه کنیم. اولا بازم حقیقت المسلمون عند شروطه. این دلالت بر چی میکنه؟ این دلالت میکنه که وفاء به شرط با مسلمان بودن لازم و ملزومه. این که میگه المسلمون عند شروطه، یعنی تا وقتی مسلمانی باید ملتزم به شرطات باشی. و از اون طرف اگر التزامی به شرط نباشه، به منزله اینه که شخص مسلمان نیست. پس این روایت در حقیقت داره این رو میگه که اگه تو میخوای بگی من مسلمانم، باید ملتزم به شرط ها باشی. اگر بخوای ملتزم نباشی، طبیعتا تو دیگه حقیقتا مسلمان نیستی. این یک دلیل. دلیل دوم آیه قرآنه. آیه قرآن چی میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب وفاء به عقد واجبه. خوب دقت کنید، طبیعتا در ضمن عقد چی شده؟ شرطی وجود داره. پس وفاء به او هم میشه چی؟ لازم. خب وقتی که شما میگید وفاء به عقد واجب است، اینجوری نیست که کسی ملتزم نشه. خب اون شرط هم جزء عقده، بنابراین وفاء به او هم میشه واجب. پس اینجور نیست که مشتری یا فروشنده ملزم نباشن و مکلف نباشن به رعایت شرط، بلکه باید رعایت بکنه. و اگر رعایت نکنن، یک واجبی را انجام نداد. این هم یک دلیل. دلیل سوم هم یک روایتی است که از این روایت به خوبی استفاده میشه که کسی که ملتزم به یک شرطی شده، حتما باید اون شرط را رعایت کنه. منتها این روایتی که میخوایم ازش استفاده کنیم ارتباطی به بحث بی نداره، بلکه مربوط به عقد نکاح. منتها ایشون میفرماید ما القاء خصوصیت میکنیم. اونی که مهمه اینه که این روایت میخواد بگه شخص وقتی متعهد به انجام یک شرطی میشه، باید ملتزم به او هم باشه، باید او را رعایت کنه و امتثال بکنه. لذا نکاح هیچ خصوصیتی نداره. عبارت رو دقت کنید در مستند 4: و اما وجوب الوفاء به شرط تکلیفا فل وجوه، اما این که واجب است وفا کند به شرط، اونم وجوبش وجوب تکلیفیه، یعنی معصیت کرده اگه شرط رو رعایت نکنه. چند دلیل ممکنه اقامه کنیم. یک، تمسک بکنیم به قول رسول اکرم یا روایتی که داریم از حضرات معصومین المسلمون عند شروطهم، که این روایت رو داشتیم: فانه يدل على ان الوفاء بالشرط لا ينفك عن الاسلام. این روایت دلالت میکنه بر اینکه وفاء شرط از مسلمان بودن جدا نیست. مسلمانی باید به شرطت وفا کنی. و عدمه لا ينفك عن عدمه. وفاء به شرط از اسلام جدا نمیشه. عدم وفا از عدم اسلام جدا نمیشه. یعنی پس اگه وفا نکنی مسلمان نیستی. پس لازمش اینه که واجب است وفاء به شرط. این یک دلیل. دلیل دوم، تمسک بکنیم به قول خداوند متعال یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب چطور از این حدیث روایه استفاده کنیم؟ به این بیان، به تقریب ان العقد اذا وجب الوفاء به. عقد که وفاء به او واجبه، این واجب شرعی است. خب وقتی وفاء به عقد واجبه، شرط هم در ضمن عقد بوده، پس وفاء به او هم لازمه. یلزم الوفاء به شرط ایزن. چرا؟ لأنه جزء مما تم التعاقد علی، چون این شرط جزئی است از اون چه که عقد بر او منعقد شده. پس وقتی وفاء به عقد واجب شرعی است، اون چه هم که در ضمن عقد شرط شده، وفاء به او هم واجب است. و اما دلیل سوم، دلیل سوم تمسک میکنیم به روایات خاصه از قبیل موثقی اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابی، از موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام، ان علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام کان یقول. امیرالمومنین علیه السلام میفرمودند من شرط لامرأته شرطا هر کس که شرطی بگذارد برای همسرش، فلیف لها به، باید وفا کند به اون شرط به نفع همسرش. چرا؟ فإن المسلمین عند شروطهم، مسلمان باید ملتزم به شرطش باشه، الا شرطی باشه که یه حلالی را حرام بکنه یا نه یک حرامی را بخواد حلال بکنه. بله، مگر اینکه شرط خلاف شرع باشه. فإنها واضحة فی وجوب الوفا، این روایت به خوبی و روشنی دلالت داره بر این که شرط حتما واجب الوفاه. خب ممکنه شما بگید این روایت مربوط به نکاهه، چه ربطی به بحث بی داره؟ می فرماد و موردها و این کان عقد نکاه، مورد روایت درست عقد نکاهه، الا این که یتعدا الی غیرهی، ما تعدی می کنیم به غیر عقد نکاه. چرا؟ دو نکته رو باید بهش توجه کنیم. یک، عدم قول به فصل. فقهای ما تفصیل ندادن که بگن شروط در ضمن عقد نکاه واجب وفا به اونها واجب شرعی است، اما در غیر عقد نکاه واجب نیست. قول به تفصیل ما نداریم. بنابراین اگر در نکاح قبول کردیم، در بقیه موارد هم معلوم میشه واجب شرعی است. این اولا. ثانیا، در ذیل روایت امام تعلیل آورده بود چرا باید وفا کنیم به عقد. فرمود فإن المسلمین عند شروطهم، ما از اینجا القاء خصوصیت میکنیم. معلوم میشه به عبارت دیگه قیاس منصوص العله علتش را امام بیان کرده، چون شما متعهد شدید به انجام شرط، بنابراین باید شرط را انجام بدید. پس تفاوتی بین نکاح و غیر نکاح وجود نداره. لذا میفرماید یا از طریق عدم قول به فصل وارد میشیم، حالا که در نکاح قبول کردیم در سایر موارد هم میپذیریم، یا به خاطر اینکه تعلیل در روایت ان المسلمین عند شروطهم نفی میکند احتمال اینکه نکاح خصوصیتی داشته باشه. اگر نکاح خصوصیتی داشت که باید فقط اون شرایط را ملتزم بشیم و واجب بود عمل کنیم، امام دیگه تعلیل نمی آورد که ان المسلمین عند شروطه. لذا میفرماد با این بیان ما معلوم میشه اون چرا که شهید در لمعه بیان فرمودند اون حرف درست نیست. ایشون میفرماد نه، این واجب نیست انجام شرط، بلکه معناش اینه که اگر شرط را انجام داد معامله تمامه، اما اگر شرط را انجام نداد فقط یه معامله ای را میتونه فصل بکنه. ایشون میفرماد با این ادله سگانه ای که ما آوردیم بطلان حرف ایشون معلوم میشه. پس با این بیان ما روشن میشود که همانا آنچه را که شهید در لمعه بیان کرده از این که واجب نیست وفاء به شرط، خب میگیم اگه واجب نیست وفاء به شرط پس چه فایده داره شرط گذاشتن؟ ایشون فرموده فایده شرط فقط منحصر میشه در جواز فسخ عند تخلف شرط، وقتی شرط رو انجام نداد فقط میتونه معامله رو فسخ بکنه، نه اینکه واجب باشه حتما شرط را امتثال بکنه. با این بیان ما معلوم شد ما افاده و شهید قابل لتأمل، این حرف قابل اشکال و تأمل است. خب اما آخرین نکته در اینجا اینه که حالا فرض کنیم این شرط رعایت نشد و تخلف شد، میفرماد نتیجه اینه که این خیار ثابت میشه. دلیلمون بر این که خیار تخلف شرط ثابت میشه چیه؟ دو دلیل اقامه میکنن. خوب دقت کنید، اولا ما میتونیم به بنا و غلا تمسک بکنیم. اوغلا بنایشون بر اینه که وقتی در یه معامله شروط رعایت نمیشه، این حق را برای خودشون میدونن معامله را فسخ بکنن، هیچ منعی هم از طرف شارع وارد نشده. پس یک دلیل میتونه بنای اوغلا باشه. اما دلیل دوم، خوب دقت کنید، اگر یادتون باشه یه نکته ای را عرض کردیم و اون نکته این بود بعضی از شروط صراحتی بیان نمیشن در ضمن عقد، ولی به صورت ضمنی بله در عقد موجودن. یکی از اونها اینه که شخص وقتی داره میخره، درست صراحتا نمیگه مبیعی که من به من میدی باید سالم باشه، اما سلامت او قطعیه. به صورت ضمنی یعنی میگه من مبیع سالم از شما میخوام. بنابراین وقتی ما مبیعی را بهش بدیم که معیوب باشه، این معناش اینه که این میتونه معامله را فسخ بکنه. چرا؟ چون میگیم به صورت ضمنی این شرط را قرار داده که من مبیع سالم میخوام. کسی که نمیاد پول بده ولی مبیعی بگیره که معیوب باشه. یا کسی که داره یه چیزی را میخره ممکنه صراحتا نگفته من باید به قیمت بازار بخرم، اما به صورت ضمنی یه شرطی اینجا وجود داره و اون اینه مبیع را که من از شما میخرم باید قیمت همون قیمت معقول و بازاری باشه. اما اگر بعدن انکشفه که این قیمت دو برابر بوده با اون چی که در بازاره یا بیش از دو برابر خریده، اینجا میتونه معامله را فسخ بکنه. چرا؟ میتونه تمسک بکنه حتی به خیار تخلف شرط، بگه درست صراحتا نگفتیم باید گرونتر نخریم اما به صورت ضمنی این شرط وجود داره. حالا همینجا هم ممکنه کسی همین حرف را بزنه، بگه چطور؟ بگه وقتی یه شرطی میذارن معناش اینه که فروشنده یا خریدار داره به صورت ضمنی یک شرط میذاره برای خودش، یه حقی برای خودش قائل میشه در ضمن عقد و اون اینه که اگر این شرط رعایت نشد من بتونم معامله را فسخ بکنم. بنابراین لازم نیست که حتما شرط به صورت صراحتی باشه، همین که به صورت ضمنی هم باشه این حق را پس معلوم میشه از ابتدا برای خودش گذاشته که معامله را فسخ بکنه. لذا میفرماد و اما ثبوت الخیار عند تخلف الشرط، اما اینکه خیار ثابت میشه وقتی شرط رعایت نشد، در وجهش دو دلیل آورده شده. فقط قیل فی وجه یک ان مرجع الاشتراط عرفا الى تعلیق الالتزام بالعقد على تحقق شرط خارجان. مرجع اشتراط در عرف چیه؟ این که میگه با این شرط که کالا رو در تهران به من بدی، مرجع بازگشت این شرط به چیه؟ به این که داره در حقیقت التزام به عقد را معلق میکنه بر تحقق شرط. میگه من وقتی ملتزم میشم به این عقد که این شرط رعایت بشه در خارج. خب فعند عدم تحققه، اگر دیدیم این شرط محقق نشد، خب لالتزام بالعقد در حقیقت داره میگه من دیگه پایبند به این عقد نیستم، التزامی به این عقد ندارم. به عبارت دیگه معنای این که التزام ندارم چیه؟ عبارت اخرایی از اینه که اون کسی که شرط میذاره در حقیقت داره برای خودش جعل میکنه خیار را هنگام تخلف شرط. معنای شرط گذاشتن همینه، یعنی میخواد بگه اگر این شرط رعایت نشود من این عقد را داشته باشم که معامله را فسخ بکنم. دلیل دوم، تمسک میکنیم به بنا اغلایی بر ثبوت خیار هنگام تخلف شرط. اغلا وقتی شرط رعایت نمیشه این حق را برای خودشون میدونن معامله را فسخ بکنن، هیچ منعی هم از سوی شارع وارد نشده، بنابراین بنا اغلا حجت و معتبر است. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.